أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تکرار این یا بنی آدم یا بنی آدم برای اهمیت مطلب است. انبیاء علیهم السلام هم برای اهمیت مطلب و جذب توجه مخاطب کلمه یا قومه یا قومه را تکرار می‌کردند. واعظان الهی هم این کلمه یا قومه یا قومه را تکرار می‌کردند برای جلب توجه مخاطب. در سوره مبارکه غافر آیه 38 و 39 این است: بقال الذین آمنه یا قوم تبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار و یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاة و تدعون لی الی النار. این کلمه یا قومه در این قسمت سه بار تکرار شده. چون که در سوره مبارکه احقاف گروهی که از جن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شدن برگشتن، اونا هم در نصیحت قومشون کلمه یا قومه را تکرار کردن. آیه 29 و بعد سوره مبارکه احقاف این است: و از طرف نائلی که نفرم من الجنه یستمی او در قرآن فلما حضروهو قالو انستو فلما قدیه ولو الى قومهم منذرین قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انذرین بعد موسا یا قومنا عجیب و داعی الله و آمنو به. این کلمه یا قومنا را تکرار میکردن. چون که انبیاء علیه السلام هم یا قوم یا قومه را تکرار میکردن و همه اینها نحوه دعوت را هم از ذات اقدس اله فرا گرفتن که خداوند در همه این یک بخش از سوره مبارکه اعراف چهار جا دارد یا بنی آدم یا بنی آدم و ماننده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، برخی گفتند به این که این ریشن وصف است، وصف دوم لباس است، وصف اول لباس ساتر بودن است. یواری سوآتکم مثل آن است که بفرماید انزلنا علیکم لباسا مواریان و ریشا. مواریان یعنی ساترن، ریشن یعنی زینتن. یعنی قد انزلنا علیکم لباسا ساترن و ریشن، ساترن و زینتن، نظیر اون چی که در باره خیل و انعام آمده است که لترکبوها و زینتن، یعنی اینها مرکوبن و زیور، حامل اثقال شماین و زیور شماین. این احتمال قابل قبول هست و دلیلی هم بر نفیش نیست. مطلب بعدی آن است که در تفسیر المنار سخنی از استحباب استفاده لباس زیب را بکنند و تون زاق اقدسی اله منت نهاد بر لباس زینت را نازل کرده است، پس پذیرش این هم استحب است که از این آیه خواستن استحباب تزین را و دربر کردن جامعه زینت را استفاده کنه. این استنباط ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم منت‌های فراوانی نهاده است بر آفرینش این نعم. از همه اینها بیش از ترخیص در استفاده نمی شود. فبود آب دادیم، نان دادیم، میوه دادیم، هوا دادیم، سنگ دادیم، کلوخ دادیم، بعضی برای خانه ساختن، بعضی برای جامعه دوختن، بعضی برای خوردن. اینا ترخیص است و شکرگزاری در برابر این نعم است، نه دلالت بکنه بر استحباب استفاده از این. بنابراین گرچه اینها نعم الهیان، اون چه که بر انسان لازم است آن است که اینها را از ناحیه خدا بداند یک، و هنگام بهره برداری هم شاکر باشد دو. اما بهره برداری از اینها هم مستحب است، این دلیل می طلبد. مطلب بعدی آن است که اون تمیزی و طهارت و پاکی مستحب البته. اون از ادله دینی کاملا استفاده می شود که پاک بودن، نظیف بودن، تمیز بودن مستحب است. حالا خواه جامعه ساده انسان دربر کند، خواه جامعه دیور دربر کند، اون چه که مستحب است تمیز بودن، نظیف بودن، از لوس و روس دور بودن، اون البته رجحان شرعی دارد. خب این که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی ساترن و زینن. خب و لباس و تقوا ذالک خیر، این لباس و تقوا در مقابل لباس بدن هست. جامعه تقوا کاری به این مصادیق بدنی نداره. اگر از زید علی رضوان الله علیه نقل شده است که زره را جامعه تقوا می داند، یا عده لباس احرام را در ایام حج و عمره لباس تقوا می دانند، این بیان بعضی از مصادیق مجازی لباس تقوا است. لباس تقوا مصداق حقیقیش همون وصف نفسانی، اطلاق لباس هم بر اون صفت نفسانی رو اون مبنایی که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده از حقیقت است. بعضی ها خواستن بگوین اطلاق جامه بر تقوا او مجاز است، ولی به هر تقدیر لباس احرام حج و عمره یا لباس رزم برای یک مجاهد، اینها مصداق لباس تقوا نیست. جهاد البته لباس تقواست، خود احرام لباس تقواست، حج لباس تقواست. اون وقتی که حاجی و معتمر مشغول غسل کردنن به جامعه احرام را از تن بدر آوردنم، جامعه تقوا در بر دارن. احرام لباس تقواست، حج لباس تقواست، نه اینکه این صوبه احرام این لباس تقوا باشه. مطلب بعدی آن است که این ذالکه اخیر مخاطب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همگان استفاده می کنند. یعنی اون مطلب چون ذالکه یک اشاره است و یک خطاب، کافش کاف خطاب است، اون زا اسم اشاره است. مخاطب در این اشاره وجود وارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به ما انده و رسول الله، و همگان هم باید در این همگیری به او تأثیر کنند. فمود به این که اینها آیات الهی است تا شما متذکر بشوید. برخی با تکلف خواستن بگوین اون انزلنا علیکم لباسن، همون طوری که ما به آدم سلام الله علیه گفتیم اهبتو پایین بروید، آدم پایین آمد، جامعه هم که در برداشت اون جامعه هم پایین آمد. این تکلف نابجاست، برای این که اون نزول مکانت است. این چه این است که با اون جامعه پایین آمده باشد دزاج بدا بفهمد ما جامعه را برای شما پایین فرستادیم؟ نه، معنای انزال لباس نظیر انزال حدید، نظیر انزال انعام، بحث خاص خود را داشت و دارد که گذشت. اونگاه در آیه بعد برای هشدار که انسان مبادا از جامعه تقوا به در آید چند خطر را ذکر. خطر اول این که شیطان فتنه‌گر است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، این فتان فتنگریش سابقه دارد، اولا به پیاده کرده، ثانیا نمونه پیاده شدن فتنگری و هم جریان آدم و حواست. لا یفتننکم الشیطان و کما اخرج ابویک، دیگه نفرمود کما فتن ابویک، چون اگر بفرماد کما فتن ابویکم
اونگاه این سوال مطرح است که افتتان ابوین چی بود؟ برای اینکه هم افتتان ابوین را یعنی آدم و حوا سلام الله علیه را گوشزد کرده باشند و هم نحوه فتنه‌گری اونها را همود کما اخرج ابویکم، وگرنه نظم طبیعی اقتضا میشد بفرماید که لا یخترنکم الشیطان کما فتن ابویکم. خب پس فتنه‌گری او به این است که انسان را بهشتی نکند. اگر کسی در بهشت است این سمت را رفع کند، اگر کسی خارج بهشت است میخواد وارد بهشت بشود این سمت را دفع کند، یا نمیگذارد کسی بهشتی بشود، یا اگر کسی بهشتی است او را از بهشت بیرون میکند. در جریان آدم حادثه اتفاق افتاد که نسبت به دیگران اون حادثه آسان‌تر اتفاق میفتد از دو نظر، به دو نکته. یکی اینکه وجود مبارک آدم سلام الله علیه در بهشت بود و دیگران خارج از بهشتن. البته روی اون مبنایی که کسانی که حافظ فطرتن و مؤمنن اونا اکنون در بهشتن، اون بحث را الان نباید مطرح کنیم. دیگرانی که بخواهن با عمل صالح بهشت کسب بکنن، العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان، بخواهن بر اساس عقل و فطرت از درون و کتاب و سنت از بیرون بهشت کسب بکنن، اینا بیرون محدوده بهشتن، میخوان وارد بشوند. وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما در محدوده بهشت بودن. خب دفع احول از رفع است. کسی که وارد بهشت نشده، راه ندادن او آسان تر از آن است که کسی که وارد بهشت است او را از بهشت بیرون کند. اون کار دشوار را شیطان نسبت بزرگتر از شما کرد، این کار آسان را نسبت به کوچکتر چگونه نتواند بکند؟ آدم که از شما بزرگتر بود و او وارد در بهشت بود، شما که از او کوچکتری و خارج بهشتی، رفع دشوارتر از دفع، دفع احول از رفع است. یک، او هم که بزرگتر از شما بود، ابوی شما بودن اینه. گذشته از این، او با یک کار از بهشت خارج شد، شما با این معاصی متراکم چگونه طمع دارید که وارد بهشت بشوید؟ پس از دو نکته به سه نکته رسیدید. یکی اینکه وجود مبارک آدم سلام الله علیه از شما اقوا بود. یکی اینکه بر فرضی که اون نشأه گناه باشد، که البته افسوسم گذشت که اونجا جا برای گناه نیست، بر فرض که اونجا جای گناه باشد یک گناه کرد و شما گرفتار معاصی متراکم و متعدد هستید. این دو نکته. سوم اینکه برای آدم و حوا سلام الله علیه ما رفع بود و برای شما دفع است. اونها وارد بهشت بودن، بیرون کردن بهشتی ها خیلی سخت‌تر از نگذاشتن غیر بهشتی. پس یا بنی آدم، لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله راه‌های ورود بهشت را فراوان فراسوی ما گذاشت. عده‌ای در محضر امام سجاد سلام الله علیه عرض کردن به اینکه اگر کسی اهل بهشت باشد جای تعجب است، فرمود اگر کسی اهل جهنم باشه جای تعجب است. بهشت رفتن که خیلی آسونه. عرض کردن چطور؟ فرمود بعضی از گناهان را ذات اقدس اله که خب اگر صغیره باشد در اثر گناهان کبیر عفو می‌کنه. این تکتن بو کبار اما تون هم نعه نکفتن آن کن زیادی کن. این صغیره است دیده، اگر کبیره باشد یه اتحاد مقدم و تعالی است که و معقول نیست. بفهمد بگه اگر گناهان کبیره نکردید ما گناهان کبیر شما را عفو می‌کنیم. گناهان نکرده را چی را عفو می‌کنه؟ خود این تکتن بو کبار اما تون هم نعه نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم سیئات. پس اینا که در صورت پرهیز از گناهان کبیره. اگر کسی گناه کبیره کرده یک گناه را یک کیفر می نویسن چون جزا و سیئات این سیئات و مثلا این دو راه توبه به انابم که باز مرتب ان الحسنات یذهبن السیئات، اینم راه چهارو نشون. درباره حسنات، اگه کسی تصمیم گرفت کار خیر انجام بدهد ولی موفق نشد، حسنه می نویسن این گرش. اگر موفق به انجام شد یکی را ده برابر می نویسن، حد اقلش یکی ده برابر. اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمود ویلون لمن غلبت آهاده و شراته، لذا فرمود بهش رفتن تعجب ندارد با این همه بخشایش و وسعتی که داره، جهنم رفتن تعجب داره. خب اشاره شد که اون بحث خارج است الان، البته رو اون جهت انسانی که در فطرت هست، انسانی که برابر با ایمان داره زندگی میکنه، هم اکنون در بهشت داره. در خلال بحث اشاره شد که فعلا ما در اون مسیر بحث نمی‌کنیم. خب یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. راهش هم این است که انسان را اول بی‌حجاب کنه. اولین راهش اینه، مهمترین راهش اینه، حبائل و قوی‌ترین دام‌های او هم اینه. این ینزع عنهما لباسهما اختصاصی به اون لباس ظاهری ندارد، برای اینکه در جریان افتنان فرمود کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. اما از اینجا که سخن از بهشت است، چون اون لباس و تقوا اساس کار است، میکوشد که انسان را از لباس تقوا به در ببرد. در حقیقت لیوریهما سوآتهما هم البته دلیل بر حتر نیست که شیطان کارش این است که انسان را مسلوب الحیثیه کند، بلکه اگر اون کارم انجام بدهد، در حقیقت انسان را در رتبه سابقه از لباس تقوا خلق کرده است، بعد انسان را وادار بکند به اینکه بی حجاب یا بد حجاب باشد. خطر بعدی آن است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. پس او عداوت دارد، یک سابقه عداوتش هم طولانی است و اعمال هم کرده است. بعد از گذشت این سه امر نوبت به تحذیر چهارم میرسد که فرمود از راه او حمله میکنه که شما رو نمیبینید. اینم بحثش مفصلاً گذشت. گفتن فرق قبیل و قبیله این است که قبیل معنای جمعیت و جماعت مانند است، اما قبیله اصطلاحاً اون جمعیتی را میگویند که به یک پدر و جد و نیای واحد مرتبط میشدن، وگرنه هر جمعیتی را قبیله نمیگویند. خب اینم اصطلاح ادبیش. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. در جریان من حیث لا ترونهم سه قول است، دو طرفش افراط و تفریط است، قول وسط حق. اون طرفی که افراط است این است که اگر کسی بگوید من شیطان را دیدم، چون شیطان میگه جن است، قبیل شیطان که جن است دیدم، این مثلا کافر است یا لااقل فاسق است که باید تعذیر بشه. این حرفی است که آلوسی از بعضی ها نقل می‌کند، برای اینکه اون مخالف قرآن تو هم گفته است. خدا می‌فرماید شما اینا را نمی‌بینید و گروهی ادعا میکنن که ما جنده میبینیم. البته قبیل و شیطان داره. این افراد تفریج در مسئله آن است که برخی این شیطان به جنی که جزء قبیل شیطان است، بر همه میکروب های عادی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشون هم کرده. این میشه تفریج، این میشه افراد. هیچ کدام از اینها حق نیست، اما اون اولی حق نیست، برای اینکه ذات اقدس اله نفرمود به اینکه دیدن اینها محاله، که فرمود عادتا دیده نمی‌شوند، نه اینکه نظیر الله معاذ الله لا تدرکه الابصار باشد. فرمود عادتا شما نمی‌بینید، حالا اگر کسی از راه غیر عادی بخواهد ببیند، چه دلیلی بر خلاف شرع بودن اون؟ یه مطلب اینه که آیا دیدن اونها از راه احضار جن درست است یا نه؟ او رو گفتن فقها ممنوع. یه مطلب. مطلب دیگر بحث فقهی نیست، بحث کلامی است. آیا اینا دیدنی هم یا نه؟ اگر دیدنی نبودن که مسئله احضار و ارتباط قوت فقهی نداشت. میگه در فقه مطرح شد، گفتن احضار جن حرام است و امثال ذلك، برای این کار شدنی است دیگه. اگه شدنی نبود که قطعیت نمیدوند. خب البته که کس به خوش خراب داشت، جز مخاصه محرم است این مسئله. اگر نه کسی علمش داشته باشد برای اینکه جلوی بیگانگان را بگیرد، این مستثناست. اینها جزء علومی است که کسب با اینها حرام است، کسی اینها رو حرفه قرار بده. اما اصل یاد گرفتنش برای اینکه جلوی مشعبدها را بگیرد این حرمتی نداره که جلوی بازیچه بازیگرا را بخواد بگیرد. خب پس اصلش شدنی، اما اینکه اونهایی که آمدن گفتن به اینکه این همین مترو با امثال جالج است، این تفسیر مادی کردن این آیات است، برای اینکه ذات اقدس اله حرف شیطان داد و این گروه از جنی ها که شیطان میرن جن است حرفای ادراکی قرار داد، گفت لعزینن لهم لعمنینهم لعامرنهم لعقوینهم لعزلنهم، این در مجاری ادراک و اندیشه اینا من تصرف میکنم. خب میکروب کار فکری نمیکنه، این یه آسیب بدنی میرسانه، این زینت بدهد حقی را باطل کند، زگرنه لهم و شیطان و اعمال هم بشد، یه وسوسه فی صدور الناس میاندازن بشد، یه موجودی باشد که در جان آدم اثر بگذارد، در فکر و اندیشه اثر بگذارد که نیست. بنابراین بین اون افراط و بین این تفریق قول وسط است که نه شیطان اینا جننده، جن موجود مادی است و مثل انسان روحی دارن بدنی دارن، منتها خاصیت های بدنی اونها با بدن انسان فرق می کنه، خاصیت روحی اونها با روحی انسان فرق می کنه، سطح درکشون هم با سطح درک های انسان های عمیق انسان نیست که به اون اوج ولایت برسن، از اونها انبیا باشد، صدیقین باشد، شرها باشد، مؤمن دارن، اما حالا نبی داشته باشن، ولی داشته باشن، خلیفه الله داشته باشن، به اون حد نمیرسن، به اون تجرد عقلی انتهام هم راه ندارن، ولی درک دارن، درک وهمی دارن، درک خیالی دارن، دشتیار خوب دشخیص میدن، راه باطل هم خوب میدونن و ماننده. نه در قرآن دارد به اینکه قد خرد من قبل کم کسی رو میاد دید که دو گروه هم یه دهر جهنم هم یا دهر جهشت هم قد خرد من قبل کم امم به جنیا خودم، و اگر چون که همه اونها کافر باشن و اصلا اهل ایمان نباشن که کسی بر اونها رسول نمیفرسته. همین هایی که در سوره مبارک احقاف بود از حضرو بعد ایمان آوردن گفتن اینا همه اینا کتابا انزل من بعد موسا، برخی خواستن بگوین اینا تابع از موسا بودن یا یهودی بودن، این دلیل تام نیست، برای اینکه مسیحا هم کتاب رسمیشون از در شریعت هم مطابق با تورات بود، مبارک عیسی مسیح در بحثای مهم شریعت هم حرفای موسای کریم را تصدیق فرمودن. نه دیگه جدا نیستن، از سلط جنن، از نوع جنن، قرآن دارد تانه میدن جن، اونگاه همین شیطان یه عده را تحت وسوسه خود قرار میدهد، با وسوسه اینا رو بازار به مکروهات و معاصی صغیره و معاصی کبیره، این معاصی بر او حال است، بعد ملکه است، بعد فصل مقوم وجودی است، بعد میشود جز شیاطین الانس، که این از در نو دیگه جز شیطان محسوب میشود، برو انسان است، انسان است که شیطان شده است. خب اونها مظاهر شیطنت هست دیگه، مثل اینکه گفتن کسی که وضو میگیرد هر قطره ای از قطرات آب وضو باعث پیدایش فرشته است که برای او طلای مغفرت میکنه. بله سنخیت دارن، رونی است که درک میکنن، در مجاری ادراکی انسان رابطه دارن، این چی نیست که درک نکنن. میکروب چه سنخیتی با انسان دارد که حق را باطل، باطل را حق کنند؟ ان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم، همه شبهات منشأ شیطانی داره، و از میکروب شبهه القا کردن که بر نمیاد، با بدن انسان تماس دارند و تاثیر میرسند، اما هیچ شبهه اینی از هیچ قالت فی نفسه و مقالت لغیره تر نمیزند مگر به دخالت شیطان. بدن فطرت که شبهزا نیست، عقل که شبهزا نیست، ملائک که شبه آفرین نیست. انسان که در مطالعه میکند، همین که گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو اتاقش نشسته داره مطالعه میکند، مگر از وسوسه شیطان بیرون؟ برای هر کسی این هم یه لباسی دوختن، حالا یک کسی بخواهد تفسیری بیجا کند، تأویلی بیجا برد، فتوایی بیجا بدهد، در اصول، در فقه، در حکمت، در کلام، در رشته‌های دیگر، وقتی بخواد کسی رو از راه در ببره، خب همون در مطالعهش راه پیدا میکنه، یه مقدمه باطل را جا به جا میکند، این گرفتار مغالطه میشود، از یاد دخالت خیال و وهم درک بیدار بیدار. این راجعه. خب هیچ باطلی نیست مگر به دخالت شید. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، این که دستور وارث انعام بود گذشت. خب چون شیطان کار ادراکی میکند، پس این نمیشد در میکروب امثال میکروب تکلیف شد. هرچی که دیده نمیشود که شیطان نیست، شیطان دیده نمیشود، نه هرچی دیدنی نیست شیطان باشد. این دست مطلب بعدی آن است که اون افراطی که برخی ها بر اساس او فتوا زدن که اگه کسی قائل شد به رؤیت شیطان این مثلا کافر است یا فاسق با تعبیر میشه، این تام نیست. برای اینکه اگه کسی اهل ملکوت بود کاملا میتوانه شیطان رو ببینه، چیزی فرشته را میتواند ببینه. خب وجود اون باره که خلیل حق شیطان رو در مرما دید و او رو رحم کرد دیگه، میگه که جمره اولا و وستا و سانه و سانه نبود اونا رو رحم بکند. که در دو سه مقطع دو سه بار شیطان را دید و شیطان را زنگ زد. حقیقتا اونجایی که شیطان سنگ خود اونجا سنگی گذاشتن، گفته این سنگ سنگ بزنی تا بفهمی داره چی کار میکنی. خب در جاهلیت قربانی رسم بود، این قربانی از زمان خلیل حق سلام الله بود، همینطور ادامه داشت. اینا برای اینکه گوشت قربانی را ذات اقدس اله قبول کند، یه مقدار خون را به دیوار کعبه میمالیدن، یه مقدار گوشت را با میخ آویز میکردن که خدا قبول کند. همین دخیل هایی که الان میبینید شما میبندن، هر جا رفتن یه دخیل میبندن. ذات اقدس اله فهمود اخوان چه کاریست دارید میکنید؟ لن ینال الله لهمها ولا دماؤها ولكن یناله تقوا منکم. آخه گوشتش رو به دیوار کعبه آویزان میکنید، خونش رو به دیوار کعبه میمالید، مگر گوشت خون به خدا؟ جمرم به شهر ایزن، گاهی میرید اینها کفش میزنن، گاهی دمپایی میزنن، هر نمی کند در جهاله. گفته شما ریگ بزنید، سیگاهی غیر مستعمل بزنید، از سرزمین مشعر بگیرید، چه این که وجود مبارکه خلیل حق مد انجا گرفت. خب پس شیطان را این سنگ و کفش و دمپای شما نمیرسه، اون رجم شماست که برو میرمونه، نه این سنگ شما. این سنگ نمادیست برای او، این کار واجب است، اون حکمت و راز این کار است. مثل اینکه قربانی واجب است، یناله و تقوا راز این قربانی، وگرنه اون چرا که به خدا میرسد تقواست نه گوشت و خون. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. لن ینال الشیطان حجرا ولا مدر ولکن یرجمه استعاذتکم یرجمه تقواکم و مؤمنین. خب بنابراین وجود مبارک خلیل حق دید دیگه، همون رو دید و همون رو رد کرد. حالا از کجا ما میدانیم که در بین حجاج و معتمرین، در بین حاجیان، کسانی در همون مرما شیطان را نبینن؟ خب خیلی ها شد ببینن، همون را میبینن و همون اون مرما را سنگ میزنن، هر دو کار فضیلت است. پس اگر کسی قائل شد به امکان رؤیت شیطان، این برخلاف قرآن سخن نگفت، چون ذات اقدس اله نفرمود که دیدن او محال است، فرمود به طور عادی دیده نمیشود، شما نمیبینید. اون خطر نهایی که آخرین خطر این جمله است، فرمود به این که من جلوش نگرفتیم، این عداوت دارد یک، با مهمتر از شما اعمال دشمنی داشت دو، و عداوتش هم اعمال شده است به کار او از بهشت بیرون کردن سه، این کاره هست. منم جلوش نگرفتم، شما هم که او رو نمیبینید و هم شما رو میبینید چهار، ما هم که این سمت رو بهش دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شما اگر تحت ولایت او رفتید ما هم میگه اب نداره. این چنین نیست که ما این کلب معلم را همیشه ببندیم، نه، این کلب معلم برای گرفتن آماده است، ما هم اغراش کردیم. اگر کسی بیگانه باشد ما اغرا میکنیم. این میشه تهدید آخر، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب حالا این تبهکاران که میخوان وارد گناه بشون، اول از همین فحشا شروع میکنن، و اذا فعلوا فاحشه برای توجیه دو تا عامل ذکر میکنن. قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها. یه عده به سنت تمسک میکنن، یه عده به مخالفه. وقتی به اینها بگید چرا این کارو کردن، میگن که گذشتگان این کارو میکردن. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون و مقتدون و مقتدون. این اسناد کار به گذشته برای تبریر است، برای توجیه است، برای اینکه بگن این کار کار خوب است. اگر گذشته انسان مشخص بود، اونا که سنتگرا هستند این رو میراث فرهنگی میدانند، نظیر سیزده بدر این رو به گذشته منتصب میکنند. اگر کاری گذشته نکردن، غرب کرد یا شرق کرد، اونا از یه جهتی پیشرفت دارن، به اونا اسناد میدن. من اونا این کار رو میکنم. یک توجیهی برای این کار ذکر میکنن و اون تقلید است. از کسی تقلید میکنن که تقلید اون پذیرفته شده باشه. یک، اونایی هم که اهل استدلالن میگن خدا این کار را خواست. این دو، در قرآن کریم این دو دلیل از مشرکین نقل میشود، منتها چون غالب اونها عوامن، اون دلیل اول رو بیشتر از دلیل دوم ذکر میکنه. بگم انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون و ماننده. این را از زبان خیلی از مشرکین نقل میکنند، درباره خیلی از انبیا. اونا که به اصطلاح توجیهگران شرک مشرکانند که هم جزء علما و دانشمندان اون هستند، اونا هم یه دلیل دارن که اون دلیل هم قرآن کریم ذکر میکنند، البته خیلی کم. وقال میگه والله امرنا بها لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا من شيء. اونا دلیلشون این است که خب خدا قادر بر همه چیزه، ما تو خدا را قبول داریم، قدرتی به انتهای او را هم قبول داریم. اگر این کار بد بود که خب خدا جلوش نمیگرفت دیگه، چون خدا جلوش نگرفت معلومه بد نیست. مثل اینکه عده‌ای میخوان استدلال کنن برای آزادی مطلق به اینکه خدا در قرآن فرمود من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا قد تبین رشد من الغی لا افراط فی الدین. این یه خلطی است بین تکوین و تشریع. آیات فراوانی هست که ما انسان را آزاد آفریدیم، یعنی در نظام تکوین انسان آزاد است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه الهدی اما شاکرا و اما کفورا لا اکراه فی الدین و تبین رشد من الهدی، راه آزاد و باز. خب اگر آزادم چرا خدا کاری میکند که احدی اونجور شکنجه نمیکند؟ اون جهنم است که لا یعذب عذابه احد. چرا خدا این کاری میکند؟ اگه مردم آزادم، اگر واقعا آزادم، اگر حق اختیار و انتخاب بین کفر و ایمان با اونهاست، بین حق و باطل با اینها، خب چرا توی خدا چرزی عذاب میکنی که ابدا در جهان سابقه نداره؟ لا یعذب عذابه احد. حد اکثر عذاب دنیا اینه که انسان تو کوره ذوبان امثال انسان بسونن دیگه خاکستر کنن. بیش از این که نیست، انسان بیش از یک بار که سفته و خاکستر نمیشود. کاری که او میکند این از کل ما نزدیک جرود هم بدلله هم جرودن غیرها که دست بوده این بارکه نسا بودش. خب یک بار نیست، دو بار نیست، ده بار نیست، صد بار نیست. این تازه مال جسم. یه عذاب روحی میکند کسی نمونش در عالم نیست. اون نار الله الموقده الذی تذکره و الافعه، کسی نمونش در عالم نیست، برای بشر ممکن نیست. این دو. خب اگر لا اکراه فی الدین، اگر من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اگر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر مردم آزادن، اگر خدا مردم را آزاد آفریده، پس این انا من المجرمین منتقمون به نحوی که لا یعذب عذابه احد برای چیه؟ همه این شبهات خلق تکوین و تشریعه. مردم آزادن، تکوینن آزادن، تکوینن ذات اقدس اله انسان را یک طرفه نیافرید تا تکامل محفوظ باشه. کمال در اینه که انسان دو تا راه داشته باشه با حسن اختیار خود، یکی راه پذیره. اما تشریعن چطور؟ تشریعن انسان آزاده یا بنده؟ ببینید تو حرفهای ابو زید و امثال ابو زید اینقدر انسان را بالا بردن بالا بردن بالا بردن و معاذ الله خدا را پایین آوردن، اینها رو به حد تعامل قرار دادن که گفتن انسان عبودیت ندارد، عبد است، حق بندگی دارد. نه عبودیت. خب آخه انسان چی هست که بگوید من در برابر خدا حق دارم که خدا را عبادت کنم؟ کمال او در اینه که بگوید لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه تک خاک بود، بعد یه تک آب شد، بعدم پس فردا یه تک آب میشود، بعدم یه تک خاک. اگه کسی برود پشت بام دنیای کنونی میبینی این 5 میلیارد که بودن 2 قرن قبل خاکهای بیابون بودن، 2 قرن بعد هم خاکهای بیابونن. این خاکها بودن کم کم تو مزرعه و مرتع آمدن، کم کم آب و علف شدن، کم کم بوته و گندم شدن، کم کم غذا شدن، کم کم به بازار آمدن، نسل قبل اینا رو خوردند و شدن نطف. این نطفه ها الان 5 میلیارد بشرن، 2 قرن بعد هم همین رو میشن خاک. این چه داد و قال نداره؟ خب اگر انسان آزاده، اگر خدا انسان را آزاد آفرید، خب چرا اون چنون بلایی به سر انسان در می آورد که لا یعذب و عذاب و عذاب؟ همین مغالطه تکوین و تشریع که مشرکین دیروز داشتن، آزادی خواهان امروز دارن. امروز میگن بشر آزاد. خب غرب که میگن بشر آزاده، همین حرف مشرک دیروز میزنن دیگه. مشرک دیروز مشکلش چی بود؟ خلط بین تکوین و تشریع بود دیگه، که بحث مفصلش در همون سوره مبارکه انعام گذشت. آیه 148 سوره انعام این بود: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین، این اندیشمندان مشرکان، وگرنه اون عوامشون میگفتن اینا وجدنا آباؤنا على امه بین على طاره مقتدی. اون اندیشمندانشون میگن به این که خب خدا که هست، ما خدا را قبول داریم، خالق آسمان و زمین هم که هست، قادر مطلق هم هست، اگر این کار ما بد بود خدا جلوش میگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه این شی. چون ما مشرکیم، چون نیاکان ما مشرکن، چون ما این چیزا رو حرام کردیم، معلومه مرضی خدا. اگه مرضی او نبود که خب رفع میکرد. غافل از این که ذات اقدس الله قدرت نامتناهی دارد تکوینن، ولی تشریعن جلوی انسان رو باز گذاشته. انا بلوناهم بالحسنات والسیئات، ما اینها رو میازماییم ببینیم چه میکنن تا یوم الحساب به حسابشون برسیم. پس آیات فراوانی در قرآن است که انسان آزاد است، اما تکوینن همه اوامر الهی میگوید انسان آزاد نیست، همه نواهی الهی میگوید انسان آزاد نیست. اصولا تکالیف معناش اینه که انسان تشریعاً آزاد نیست، که راه خاصی رو باید طی کند. مثل این که به انسان بگن بگی راه هست و چاه، انتخابش به عهده توست، ولی اگر راه را رفتی سعادتمندی، بوستان به انتظار توست، چاه را رفتی کنیف در بر توست. این کار را نکن که خطر دارد، ولی اگر رفتی سوختی. تکوینن آزادی، ولی تشریعن هدایت کردیم، راهنمایی کردیم که یکی خوبه، یکی بده، یکی حقه، یکی باطله، یکی حسن، یکی غریب ماننده. همین استدلال مغالطانه مشرکین که در آیه 148 سوره مبارکه انعام بود، در همین بخش سوره مبارکه اعراف هم هست. ببینید اونا میگن به این که به اذا فعلوا فاحشتا، به 2 دلیل استشهاد بکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، این سنت ما، این میراث فرهنگی ما، والله امرنا بها. خب کجا قرآن دستور داده یا پیامبری آمده گفته شما آری باشید، بی‌کسرت باشی؟ اینا تکوینن میگن این کاری کردن. قرآن رو عویت رو به کتاب من قبل هازا و اثارت من قبل این کتون تا دارید. خب اگر راست میگید، خدا به شما گفته صحیفی از صحف انبیا رو بیارید، پیامبری بیارید، ولی از او بیارید، بیارید که بگید از راه وحی خدا به ما دستور داد این کار جایزه. ائتونی به کتاب من قبل هازا و اثارت من قبل این کتون تا دارید. خب اگر راست میگید دلیل نقلی بیاری. عقل و فطرت که اینا رو نمیپذیره، دلیل نقلی هم که نداری. پس خلط کردید بین تکوین و تشریع، اونگاه ذات اقدس الله بر میگردنه. من اگه میخواستم جلو شما رو میگرفتم، ولی شما رو آزاد گذاشتم. در بحث‌های جنگ‌های داخلی، خونریزی‌های داخلی، فرمود لو شاء الله ما قتل الذين كفروا، فرمود من اگه میخواستم جلوی اختلافات میگرفتم، ولی من شما رو آزاد گذاشتم، ببینم چه میکنی. لو شاء الله مقتت علی الذی، من جلوی جنگ میگرفتم چون قدرت مطلق مال خدا، ولی من عمدن شما رو آزاد گذاشتم، ببینم چه میکنی. خب اگه هر وقت شما بخواید بی رویه رفتار کنید جلو شما رو بگیرم که میشید مضطر در اطاعت. ما راه گناه رو باز گذاشتیم همون طوری که راه ثواب رو باز گذاشتیم. تو سوره مبارک اسراف همون کلن نمدو ها اولای تو ها اولا. فبود مردم دو قسمن، من اراد الاخره و سعالها سعیها به هم مؤمن و لایتان سعیها مشکوله و من کان یرید العاجله و عجلنا فیها ما نشعو لمن نرید و من اراد الاخره و سعالها سعیها به هم مؤمن و لایتان سعیها مشکوله. همون راجب دنیا کار ما موجبه جزئیه، راجب آخرت کار ما موجبه کلیه. اما در باره دنیا موجب جزئی است، این است که هر کس به طرف دنیا برود، این که نیست که هر اندازه او بخواهد، هر که بخواهد بو بدین، نه. این که بدین که تو بسط الله رزق عبادی لبقه و فرارس من کان یرید العاجله، ای کسی خدا و قیامت قبول نداشت به طرف دنیا رود. این چنین نیست که هر کی بی مذهب شد نانش دروغم باشه که من کان یرید العاجله عجلنا له با دو تا قید جزئی عجلنا له فیها ما نشاؤو نما شاؤه لمن نریدو نلمن اراده. هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی که خود ما مصلحت بدانیم، چون اونجا هم بالاخره فاسد افسد دارد. این چیزی نیست که هر کافری وضعش رو براه باشه، اونم فقیر داره مثل دیگران، اونم مخلوط داره مثل دیگران. پس من کان یرید العاجله عجلنا له فیها با دو قید جزئی ما نشاؤو نما شاؤه لمن نریدو نلمن اراده. اما درباره آخرت طلبی موجب کلی، یک کلی در کلی، من اراد الاخره و سعالها و سعیها و آلاتها و سعیها مشکورا، این موجب کلی. بعد فهمود به این که این چنین نیست که ما یه تئوری محض داشته باشیم بگیم هر که آخرت میخواد این، هر که دنیا میخواد این، نه. ما وسیله هم فراهم میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم. حالا یه کسی خواست قرض الحسنه بده، وسیلهش فراهم. کسی خواست ربا بگیره، وسیلهش فراهم. اهل نکاح و صفا وسیلهشون فراهم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. واقعاً حتی و ربی که نهم بودن اینا خلص کردن بین تکبیر و تشریف، گفتن والله امرنا بها، خدا امر ما را به این دید. شرک اگر هست خدا امر کرد، آدم کشیست خدا امر کرد، لخ بودن خدا امر کرد. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. اون جمله اول که تمسک به سنت گذشته است و تقلید نیاکان، اون رو چون مشرر در قرآن کریم نهی کرد و نهی فهمونتا بود اولا کانو آبا اهم لا یعلمون ولا یعتدون ولا یعقلون الشیعه. خب چرا حرفان رو گوش میدید؟ قالو انا وجدنا آبانا علا امه و انا علا تارم لمقتدون. خب اولا کانو آبا اهم لا یعلمون الشیعه ولا یعتدون ولا یعقلون الشیعه ولا یعتدون. خب چرا حرفان رو گوش میدید؟ این رو مکرر نهی کرد و ایک. اما در باره والله امرنا بها که خدا ما را امر کرده، همون این چیز نیست. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط. او به قسط و نیکی و فضیلت و عدل و احسان دعوت میکنه. اونی که به فحشاء امر میکنه شیطان است. سینگ در آیه 268 سوره مبارکه بقره قبلا گذشته از شیطان و یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. ببینید این خلط تکوین تشریح. الیام هم شما ببینید هیچ شبهه‌ای نیست از غرب برخیزد یا در داخل پروبال داده بشود، مگر اینکه در زمان مشکین این شبهات بود. منتها رنگ شبهه عوض می‌شود. همه ما سنگ آزادی به سینه می‌زنیم، اما کدوم آزادی؟ در برابر خدا آزادیم یا در برابر غیر خدا آزادیم؟ به آیاتی هم تمسک می شود. خدا انسان را تکوینن آزاد کرد یا تشریعن هم آزاد کرد. اگه تشریعن آزاد کرده باشد که دیگه میشه اباحی مذهب، یعنی هر چیز رهاست دیگه. پس تکوینن راه بازه،
لا اکراه فی الدین و تبیدن رشد من الغیب. اما همین جایی که می گوید تبیدن رشد من الغیب، فهمت الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء متاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. خب اگه مردم آزادن دیگه چه کار داری یه در به جهنم ببری؟ والحمد لله.